أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در أدلة قول دوم در منتهای وقت نماز جمعه این شد که قول دوم که قول ابوالسلاح حلبی و ابن زهره در قنیه بود، استناد این قول و استدلال برای این قول به روایاتی مثل صحیحه ربیع ابن عبدالله و فضیل ابن یسار، صحیحه زراره، صحیحه حلبی، صحیحه عبدالله ابن سنان، استدلال به این روایات تمام هست. به اشکالاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی در استدلال به این روایات شده، این اشکالات وارد نبود. وقتی دلیل قائم شد بر تغییر وقت صلات جمعه به مقدار اتیان به خود صلات جمعه از زوال به اضافه اذان به خطبتین، با استناد به این روایات معتبره، طبعاً باید از اطلاق دلیل بدلیت صلات جمعه لصلات ظهر که اقتضا می کرد نماز جمعه در خصوصیات و شرایط حتی در وقت اتیان هم مثل نماز ظهر هست، از اون اطلاق باید رفعیت بکنیم. هرچند اگر این روایات خاصه، روایات مقیده و داله بر تضییق نبودن، اطلاق دلیل بدلیت نماز جمعه برای نماز ظهر اقتضا می کرد قول مشهور را با همون تقریبی که قبلن در کلام مرحوم آقای خویی گفته شد، ولی بعد از قیام این دلیل دیگه نمیتونیم به اون اطلاق تمسک بکنیم. نتیجه این میشه که هر چند دلیل هفتم، وجه هفتم که برای قول مشهور آورده شده، این دلیل فی نفسهی صلاحیت اثبات قول مشهور را داره، ولی چون یکی از مقدمات این دلیل اطلاق دلیل بدلیت نماز جمعه نسبت به نماز ظهر هست و تمسک به این اطلاق هم متوقف بر اینه که دلیل بر تقیید وارد نشده باشه، وقتی ما با بررسی ادله قول دوم دلیل بر توقید، دلیل بر تقیید را تمام دیدیم، طبعا باید از اون اطلاق رفعیت بکنیم و در نتیجه به قول دوم ملتزم بشویم، نه قول مشهور که قول اول باشه. قول سوم در مسئله قول ابن ادریس در سرایر و قول شهید در دروس و بیان بود که می فرمودن وقت نماز جمعه وسعت دارد الی الغروب، مثل نماز ظهر. دلیل بر این قول همانطور که در کلام مرحوم شهید در بیان هم به او اشاره شده، دلیلش همون اطلاق دلیل بدلیت نماز جمعه نسبت به نماز ظهر هست. مقتضای اطلاق دلیل بدلیت اینه که نماز جمعه در جمیع خصوصیات و شرایط مثل نماز ظهر باشه. یکی از اون خصوصیات وقت هست. اطلاق دلیل بدلیت اقتضا می کند که وقت نماز جمعه هم مثل نماز ظهر الی غروب باشه. در بیان مرحوم شهید اول اومده که به وقتها که وقتها فی ظاهر الادله، یعنی وقت نماز جمعه مثل وقت نماز ظهر هست. فی ظاهر الادله، فی ظاهر الادله مقصود اینه که یعنی به مقتضای ادله بدلیت نماز ظهر، نماز جمعه لصلات ظهر. و وقتها که وقتها فی ظاهر الادله فیمتد الی ان یبقى قدر و اجزائها مع العصر. توضیح این امر همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم آمده، توضیحش اینه: با توجه به این که در مورد نماز جمعه در وقت نماز جمعه دلیل بر توقیت به وقت خاص نیامده، طبعاً رجوع می کنیم در توقیت نماز جمعه در وقت نماز جمعه الی ما دل علی توقیت ظهر. چرا مراجعه می کنیم به ما دل علی توقیت ظهر؟ لأنها عین الظهر، به جهت اینکه نماز جمعه عین نماز ظهر هست که جعل فیها الخطبتان بدل الرکعتین. این یعنی تمسک به دلیل بدلیت نماز جمعه نسبت به نماز ظهر. آیا این وجه برای اثبات قول سوم تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که به این وجه متوجه هست و در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده، اشکال اینه که بله، مقتضای صناعت هرچند این هست که اگر دلیل بر توقید قائم نشده باشد، باید حکم نماز ظهر در وقت را در نماز در مورد نماز جمعه هم پیاده بکنیم. اگر دلیل بر توقید نماز جمعه وارد نشده باشد، مقتضای اطلاق دلیل بدلیت اینه که از نظر وقتی نماز جمعه همون وقت نماز ظهر را داشته باشد. ولی به این وجه نمی شود ملتزم شد، حتی اگر دلیل بر توقیت به وقت خاص هم نداشته باشیم، نمی توانیم به این قول ملتزم بشویم. چرا؟ به دو وجه. وجه اول اینه که فرمودن که در کلام مرحوم آقای حکیم فرموده به جهت این که معهود نیست که وقت نماز جمعه ادامه داشته باشد تا غروب. اشاره‌ای به این مطلب در روایات نشده، لا قولاً و لا فعلاً. اینکه از باب نقل فعلی از معصومین علیهم السلام بیان شده باشد که اون حضرات نماز جمعه را در نزدیکی‌های غروب می‌خواندند، چنین چیزی نقل نشده. از جهت قولی هم در روایات بیان شده باشه امکان اتیان به صلات الجمعه قبل از غروب، نزدیکای غروب، اینم در روایات نیومده، اشاره نشده. بل هو خلاف المرتکز بین المسلمین من توقیتها به وقت دون ذالک و لذالک لم یعهد وقوعها من النبی صلی الله علیه و آله ولا من غیره من ائمه المسلمین علیهم السلام فی آخر وقت ظهر معکست التواری و العوارض التي تکون عذرا فی تأخیر ظهر که سفر و مرض و غیر هما. اینم وجه دوم در حقیقت. وجه اول این بود که برخلاف ارتکاز بین المسلمین هست که وقت نماز جمعه تا غروب ادامه داشته باشد. وجه دوم که کلام مرحوم های حکیم در می آید اینه که معهود نیست که نماز جمعه قبل از غروب انجام شده باشد، نه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه در زمان معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام، چنین مطلبی معهود نیست. با اینکه عوارض و تواری که موجب عذر در تأخیر باشد وجود داشت به صورت طبیعی مثل سفر، مرض و غیره ما، ولی در این حال در هیچ موردی نقل نشده است که حضرات نماز جمعه را نزدیکه های غروب بخوانند، یک ساعت به غروب بخوانند، دو ساعت به غروب بخوانند. این دو وجه در از کلام مرحوم آقای حکیم استفاده میشه. مرحوم آقای خویی هم همونطور که در بررسی قول مشهور و استدلال به قول مشهور از کلام مرحوم آقای خویی نقل شده، ایشون هم این دو تا وجه را ذکر می‌فرمایند، به این دو وجه اعتماد می‌کنند برای رفعیت از این مقتضای صناعت. فرمودن هر چند اوفق به مطلقات، بلکه متعین اینه که با توجه به اینکه دلیل بر توقیت به وقت خاص از نصوص استفاده نشده ما به اطلاق تمسک بکنیم، ولی در عین حال ما نمی توانیم به این اطلاق تمسک بکنیم به دو دلیل. دلیل اول همون تسالم اصحاب برخلاف این مطلب هست، به این که مشهور فتوایی به این ندادن، بلکه تسالم اصحاب برخلاف این مطلب هست، بلکه بالاتر می توان گفت که عدم امتداد الی الغروب از مرتکزات متشرع است و از اموری است که مغروف در اذهان متشرع است. وجه دوم هم عدم معهودیت وقوع نماز جمعه قبل از غروب، یک ساعت قبل از غروب مثلا، دو ساعت قبل از غروب یا سه ساعت قبل از غروب، چنین چیزی معهود نیست، نه در زمان نبی صلی الله علیه و سلم ولا فی زمان الائمه. البته به حسب تقریر تنقی تعبیر مرحومای خویی در اینجا فرق داره با اونی که در موضوع نقل شده. به حسب اونی که در تنقی اومده، دلیل اول را فرموده اصلا اصحاب تسالم دارن به اینکه وقت نماز جمعه دیگه با سیرورت ذل کل شیء مثله تمام میشه. این را به عنوان مورد تسالم اصحاب
این قرار داره که اصحاب تسالم دارن بر این که بعد از فیرورت ذل کل شیء مثلهو دیگه چنین وقتی برای نماز جمعه باقی نیست. در وجه ثانی هم تعبیر اینه که لم یوحد، لم ینقل، لم یسمع عن النبی صلی الله علیه و سلم ولا از احدی از ائمه علیهم السلام که حضرات نماز جمعه خوانده باشند بعد بلوغ ذل من کل شیء مثلهو. این مورد عدم معهودیت را بعد بلوغ ذل من کل شیء مثلهو آوردن، ولی در مستند یعنی در موسوعه که به حسب تقریر مستند هست، اونی که مورد تسالم اصحاب قرار داده عدم امتداد الی الغروب، اونی که غیر معهود قرار داده وقوع نماز جمعه قبل الغروب. علی‌ای‌حال این مقدار که در مستندم هست برای رد قول ابن ادریس و قول شهید در بیان و دروز کافی هست، ولو تسالم بر این که بعد ذل کل شیء هم نباشد، این عنوان فیرورت ذل کل شیء مثلهو هم نباشد، ولی این مقدار قطعی هست که قبل از تا غروب ادامه ندارد، به طوری که یک ساعت قبل از غروب نماز جمعه خوانده شود، دو ساعت قبل از غروب نماز جمعه خوانده شود، چنین چیزی معهود نیست. و تسالم هم برخلاف این مطلب هست. خب اینها اشکالات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم به این وجه قول سوم هست که فرمودن ما نمیتوانیم به این قول سوم ملتزم بشویم به خاطر این دو وجه، ولی مقتضای صناعت التزام به همین قول سوم هست، چون ادله بدلیت اطلاق دارد، دلیل بر توقید هم ثابت نشده. ولی در عین این که مقتضای صناعت اینه، ما با دو دلیل نمیتوانیم به این مقتضای صناعت ملتزم بشیم، ولی با توجه به اونچه که در بررسی دلیل قول دوم گفته شده که ادله قول دوم بر اثبات تزیق وقت نماز جمعه تمام هست، با توجه به این مطلب باید در رد وجه قول ثالث بگیم که بله، مقتضای عمومات، عموماتی که مبین وقت ظهر من الزوال الی الغروب هستند، به ضم اطلاق دلیل بدلیت نماز جمعه از نماز ظهر، مقتضای جمع بین این دو طائفه این میشه که وقت جمعه هم مثل وقت ظهر هست تا غروب. ولی با توجه به روایات معتبرهی که دلالت بر توقیت وقت نماز جمعه به مقدار خاص دارن، دیگه نمیتوانیم به این اطلاق دلیل بدلیت تمسک بکنیم. به عبارت اخرى، حتی به مقتضای صناعت هم قول سوم تمام نیست. اینطور نیست که قول سوم مقتضای صناعت باشه. در صورتی قول سوم مقتضای صناعت و اوفق بالقواعد می شود که ما دلیل بر توقیت نماز جمعه به وقت خاص نداشته باشیم، ولی اگر دلیل بر توقیت نماز جمعه به وقت خاص تمام باشد، کما تقدم در ذیل ادله قول دوم دیگه مختزای صناعت می شود اخذ به این روایات مقیده و تقیید اطلاق دلیل بدلیت به این روایات مقیده. پس وجه صحیح و بیان صحیح برای رد قول سوم اینه که مستند قول سوم اطلاق بدلیت، ولی اطلاق بدلیت قابل تمسک نیست چون دلیل مقید داریم. ادله توقیت نماز جمعه به وقت خاص و مضیق بودن وقت نماز جمعه موجب رفعیت از اطلاق دلیل بدلیت می شود. قول چهارم در مسئله قول جعفی بود که وقت نماز جمعه را 1 ساعت قرار داده، یعنی به اندازه 1 ساعت از زوال شمس به اندازه 1 ساعت وقت نماز جمعه ادامه دارد. برای این قول به 2 روایت استدلال شده. روایت اولی که برای این قول به اون استدلال شده مرسله صدوق هست که در باب 8 از ابواب صلات جمعه حدیث 13 اون باب نقل شده. قال و قال ابو جعفر علیه السلام اول وقت الجمعه ساعتون تزول و شمس الى ان تمزی ساعه فحافظ علیها فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا يسأل الله عبد فيها خيرا الا اعطاه. روایت دیگری که به همین مضمون هست و صاحب وسائل از کتاب مصباح المتهجد مرحوم شیخ نقل میکنه در باب 8 از ابواب صلات جمعه حدیث 19 اون باب اینه و عن حریف، یعنی مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد از حریف از زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اول وقت الجمعه ساعتون تزول و شمب الى ان تمزی ساعت تحافظ علیها تحافظ علیها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يسأل الله عز وجل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله. اینم روایت زراره که از جهت مضمون و متن همون متن هست. از جهت سندی خب روایت اول روایت مرسله هست، اما روایت دوم که روایت زراره باشه قابل تصحیح هست. این روایت با استفاده از سند مرحوم شیخ به حریف در کتاب فهرست که سند معتبر هست، همونطور که توضیحش قبلا گفته شده، با استفاده از این طریق مشکل سندی روایت مرتفع میشه. اما از نظر دلالی آیا به این روایت میتوان استدلال کرد برای قول جعفی یا استدلال به این روایت صحیح نیست و تمام نیست؟ در کلام مرحوم آی خویی نسبت به استدلال به این روایت برای قول جعفی 2 اشکال شده. اشکال اول اینه که فرمودن ساعتی که در این روایت ذکر شده مراد از ساعت معنای اصطلاحی ساعت در عصر حاضر یعنی 60 دقیقه که در حقیقت 1/24 شبان روز هست نیست. مراد از ساعت در اینجا 60 دقیقه نیست، 1/24 روم شبانه روز نیست، به ضروره چنین معنایی مراد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق ساعت بر این 60 دقیقه که 1/24 روم شبانه روز باشه در ازمنه سابقه معهود نبوده. پس مراد از ساعت چیه؟ فرمودن ساعت در این روایت به معنای لغوی هست و در لغت ساعت تطلق علی معنیین. معنای اول ساعت یعنی وقت، زمان، خود وقت به زمان مقصود از ساعت اینه. در صدر این روایت که وارد شده ساعتی که تزول الشمس اول وقت الجمعه ساعتون تزول الشمس، یعنی زمانی که زوال شمس اتفاق می افتد، زمان، نفس الزمان، نفس الوقت معنای ساعت هست. در صدر روایت کلمه ساعت به این معنا به کار رفته. معنای دوم ساعت در لغت جزئی از زمانه، مقدار خاص، مقداری از زمان هست ولی نه مقدار مزبود و محدد، بخشی از زمان به نحو مبهم. مثلا فرموده اگه گفته بشه که صلیت و معزید ساعتن یعنی برهتن من الزمان، اما مقدار اون 60 دقیقه باشه، نه، ممکنه مقدار او 30 دقیقه باشه، ممکنه مقدار او 2 ساعت اصطلاحی باشه یعنی 120 دقیقه. اینم معنای دوم ساعت. ظاهر از این صحیحه زراره و همینطور مرسله صدوق در ذیل که فرموده الا انتمزی ساعت، ظاهر اینه که مقصود از ساعت در این عبارت در ذیل معنای دوم هست، یعنی مقداری از زمان، بخشی از زمان. و وقتی برهتم من از زمان بخشی از زمان بود، طبعاً این تهدید، یعنی تهدید وقت نماز جمعه به ساعه، به برهتم من از زمان، قابل انطباق بر مذهب مشهور هم هست. مذهب مشهور این بود که وقت نماز جمعه منتهی می شود اون زمانی که سایه هر شاخصی به اندازه مثل شاخص باشه. این کلمه ساعت در ذیل با اون چی که مشهور ملتزم به او هستن قابل انطباقه، چون ساعت یعنی برهتم من از زمان. این برهتم من از زمان اون ساعت از زوال اون زمان و وقت از زوال شمس تا سیرورت ذل کل شیء مثله را بر این هم قابل انطباق هست. نه اینکه کلمه ساعت در روایت دلالت بر 60 دقیقه بکنه که کمتر از اون وقت اندل مشهور هست، تا این روایت دلیل بشود برای قول آخری که قول جعفی باشه مقابل قول مشهور. این اشکال اول که مراد از ساعت در اینجا ساعت اصطلاحی نیست که بتوان با روایت مذهب جعفی را اثبات کرد. مراد از ساعت برهت من الزمان هست که منطبق میشه بر همونی که مشهور قائل به اون هستن. این اشکال اول بود. اشکال دوم در استدلال به این روایت برای قول جعفی اینه که اگر از اشکال اول رفعیت بکنیم و ملتزم بشیم به اینکه مراد از ساعت در روایت همون معنای اصطلاحی هست که کمتر هست از نظر زمانی از اون سیرورت ذل کل شیء مثلهو. اگر این را هم ملتزم بشیم باز روایت دلالت ندارد بر این که اگر به اندازه ساعت رسید، اگر به اندازه ساعت شد 60 دقیقه از زوال فاصله ایجاد شد، دیگه وقت نماز جمعه تمام شده، از این به بعد نوبت به ظهر میرسه. چنین امری را این روایت دلالت ندارد. ولو کلمه ساعت به معنای 60 دقیقه باشه، ولی روایت دلالت بر انقضا و انتهای وقت به 60 دقیقه نداره. چرا؟ به جهت این که این تهدیدی که در اینجا شده برای اول وقت هست، نه برای اصل وقت. تهدید اول وقت نماز جمعه هست. با توجه به این که در روایات متعددی بیان شده است که لکل صلاتن وقتان، این روایت زراره وقت اول در نماز جمعه را که وقت فضیلت هست بیان میکنه، نه وقت اجزا، نه اینکه وقت اجزا را و اصل وقت در نماز جمعه را دلالت بکنه. با توجه به این که در صدر روایت عنوان اول الوقت اومده، عبارت الی ان تمضی ساعه دلالت میکنه بر اینکه اون وقت فضیلت تا این زمان هست، نه اینکه وقت اجزا و اصل الوقت تا این زمان باشه. بنابراین روایت زراره، صحیح زراره، دلالت بر این ندارد که بعد انقضاء یک ساعت اصطلاحی، یعنی بعد انقضاء 60 دقیقه، دیگه وقت نماز جمعه تمام شده، منقضی شده، نوبت به نماز ظهر میرسه. یک مؤیدی هم در کلام مرحوم آقای خوری برای این اشکال دوم ذکر شده. اشکال دوم این بود که این روایت در مقام تهدید وقت الفضیله هست، نه در مقام تهدید اصل وقت الجمعه. مؤید اینه که در روایت بعد از این که بیان شده است وقت نماز جمعه، این حکم و این مدعا تعلیل شده و برای این مدعا استشهاد شده است به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم: اول وقت الجمعه ساعت تزول الشمس الی ان تمضی تحافظ علیها فان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال: لا یسأل الله عز و جل فیها عبدا خیرن الا اعطاه الله. خب این که این عبارت فان رسول الله در اینجا اومده، این علتی که در اینجا ذکر شده، مفاد علت چیه؟ مفاد کلام در این قسمت علت اینه که در این زمان اگر کسی دعا بکنه، دعای او مستجاب می شود، دعای او مستجاب میشه. هر خواسته‌ای که داشته باشد، هر مطلوب خیری که داشته باشد، در این ساعت دعا بکنه برآورده میشه. خب این خاصیت که زمان استجابت دعا هست، این با وقت فضیلت بودن سازگاری داره. نه با اصل وقت. چون در قبل بیان شده ساعتی که باید محافظت بشود بر او، یا توی زراره محافظت بکنی بر او، محافظت بکنی بر او. این تعلیل شده به اینکه این ساعت استجابت دعا هست، چون مفاد تعلیل امر استحبابی هست، این مناسبت داره با اینکه اونچه که در قسمت حکم معلل ذکر شده است، اونچه که در قسمت حکم معلل ذکر شده است، این هم امر استحبابی باشه، نه اینکه امر لزومی باشه. یعنی ناظر هست به وقت فضیلت، نه ناظر به اصل وقت در نماز جمعه و وقت اجزای در نماز جمعه. این هم دوتا اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی به این روایت، به استدلال به این دو روایت برای قول جعفی ذکر شده. آیا این اشکالات تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به اشکال اول که کلمه ساعت در این روایت معلوم نیست که به معنای ساعت اصطلاحی باشد، بلکه به معنای برهت من الزمان، جزء من الزمان هست، این مقدار از اشکال که روایت دلالت ندارد بر اعتبار ساعت و تهدید به ساعت به معنای 60 دقیقه، این مقدار از اشکال قابل قبوله، این مقدار از اشکال تمامه. اما اینکه کلمه ساعت در این روایت قابل انطباق بر قول مشهور هست که بلوغ و ذل کل شیئین مثلهو را وقت نماز جمعه قرار داده بودند، این قسمت از اشکال محل تأمل هست، قابل التزام نیست، به جهت اینکه بعد از زوال اینکه سایه هر شاخصی به اندازه مثل شاخص بشود یه وقت زیادی را می طلبد، بیش از دو ساعت، دو ساعت و نیم بیشتر طول می کشه تا سایه شاخص به اندازه خود شاخص بشه. کلمه ساعت در روایت را حمل بر این معنا بکنیم، این خلاف ظاهر هست. این قسمت، یعنی قسمت دوم از اشکال، تمام نیست. اما قسمت اول اشکال که معلوم نیست که ساعت در روایت به معنای 60 دقیقه باشه، بلکه ممکنه به معنای برهم من الزمان، جز من الزمان باشه، این قسمت تمام. خب اینجا یه اشکالی مطرح هست که باید این اشکال و مناقشه جواب داده بشه. اشکال اینه که قبلا در بررسی ادله قول اول که قول مشهور باشه، این روایت مصفا، روایت زراره و همینطور مرسله صدو به عنوان یک دلیل برای قول مشهور ذکر شده بود. در رد استدلال به این دلیل برای قول مشهور گفته شده که مقصود از ساعت در این روایت، مقصود از ساعت، ساعت نجومی هست. در کلام مرحوم صاحب جواهر بود که ظاهر
ارادت و نجومیه منها، ظاهر اینه که مقصود از ساعت همون ساعت اصطلاحی است که در عصر حاضر تعبیر میکنن، یعنی همون 60 دقیقه. اونجا صاحب جواهر یک شاهد آورد برای این مدعا. شاهد این بود که ما روایاتی داریم که دلالت میکنند بر اینکه شبان روز 24 ساعت هست. شبان روز 24 ساعت هست. به قرینه اون روایاتی که دلالت میکنند بر اینکه شبان روز 24 ساعت هست، به قرینه اون روایات، این روایت زراره باید حمل بر همون ساعت اصطلاحی بشه. خب این مطلبی هست که قبلا در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده برای اشکال و رد استدلال به این صحیحه برای قول اول. با توجه به این فرمایش مرحوم صاحب جواهر، کلمه ساعت ظاهر در همون معنای اصطلاحی هست، به قرینه روایاتی که دال بر تقسیم شبان روز به 24 ساعت هست. دیگه حمل کلمه ساعت بر ساعت اصطلاحی خلاف ظاهر حساب نمی شود، تا مرحوم آقای خویی بفرماید که کلمه ساعت مراد از او همون معنای لغوی هست و معنای اصطلاحی اراده نشده. این مناقشه و اشکال، اما جواب نسبت به این مناقشه انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.